صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس، کانال تلگرام رادیو پارس و یوتیوب منتشر می شود و شماره 072-901-70-62 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر چه که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 11 ماه ژوئیه 2022 برابر با 20 تیر ماه 1401 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز میکنیم. ترانه عشق از گوگوش.
هرگز خوب نمیشه عشق، یعنی تموم زندگی تو آتیش عشق. عشقی که داره بی اراده میریزه عشق، باقی که دیگه تا گلو تو پاییزه. فردا که شد از ما چی میمونه، زندگی کن. دنیا گاهی غرق دو راهیه، کی میدونه رسم دنیا چیه، زندگی کن. پشت هر عشق بغضه یه سفره، بس که عمر آدم زود میگذره، زندگی کن. عشق زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه، عشق یعنی تموم زندگیت تو آتیشه، عشق عشقی که داره بی اراده میریزه، باقی که دیگه تا گلو تو پاییزه. که همه جوونیمون فدای عشق ما، که حتی صدامون خونبهای عشق ما، زجه زدنامون برای عشق.
گفتگویی که با خانم دکتر سویلا ستاری توسط آیدیا تیوی شده رو میشنویم.
گزارش های از ایران در سطح شهرها و خیابانها و همچنین مراکز اداری و آموزشگاه ها نشان از یورش ماموران امر به معروف و گشت ارشاد به زنان و دختران و حتی مردان داره که فضا رو برای مردم تحت فشار ایران و به ویژه زنان ناامن‌تر از قبل کرده. حتی مقامات قضایی مشهد و استاندار فارس و بوشهر و مقامات محلی هم به صورت اضافه بر اون دستور به افزایش محدودیت ها و ممنوعیت ها داد. حتی عده‌ای از اونها هم خواستن ارائه خدمات به افراد به قول خودشون بد حجاب رو در اداره ها و بانک ها ممنوع بکنن. اما در داخل کشور علاوه بر جنبش هایی که تا حالا وجود داشته، موج های جدیدی از جنبش های نوع جوانان و جوانان دهه 90 و همچنین موج جدیدی از اعتراض های زنان کشور با شعار قیام علیه حجاب برخواسته میبینیم و شاهدیم. در دیدگاه شما آیا این حرکت در فضای بسته و تهاجمی رژیم علیه بانوان به کجا میره و نشانگر چه شاخصه های از رشد و گسترش جنبش رهایی و آزادی در کشور ما هستن؟ من دوست دارم این پرسش رو از بانو دکتر ستاری شروع کنیم چون فعالیتش رو در این زمینه دیدم. از شما میشنویم بانو ستاری، بفرمایید.
سپاسگزارم. بله، همطور که حضورتون گفتم، به هر حال پایه وجودی و فکری حکومت اسلامی در ایران ایدئولوژیک بودن و توتالیتر بودنشه، که به این معناست که مثلا به هویت جنسیتی به حال اصالت میده و تفاوت خودی و غیر خودی و تفاوت میان دیندار و بیدین و طرد غیر خودی ها رو بعد در ادامه اون پیش میبره. و ما وقتی که نگاه بکنیم میبینیم که از آغاز وقتی که حکومت اسلامی در ایران پیش اومد، یعنی بر سر کار اومد، مثلا تلفیق مذهب و سیاست پیش رفت و این به این معنا شد که حقوق اجتماعی، قوانین مدنی، مثلا قوانین قضایی، اینها همه با دخالت شرع در این قوانین تغییر کرد و یه سری متعاقب اون لایه ها و مسببه های مختلفی در عرض می کنم همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی پیش اومد که عملا تغییرات مسائلی که به نفع زنان تا تغییر سیاسی 57 بود رو نه تنها پس گرفت، بلکه به شدت مثلا این قوانین رو به ضرر زنان پیش برد و حرکت کرد. و این به هر حال از یک بنیادهای فکری فلسفی روحانیت شیعه نشأت میگیره علیرغم اینکه زنان به عنوان نیمی از جمعیت از آغاز، یعنی حقیقتش اینه که از 2 هفته پس از استقرار حکومت اسلامی شروع به مقاومت کردن در مقابلش، ولی این روند، روند مثلا جاری کردن فقه در مثلا امورات فرهنگی اجتماعی سیاسی همچنان پیش رفته و به حال جنبه های فکری فلسفی معینی رو توی از روحانیت شیعه ما میتونیم توی مجموعه ببینیم. ولی چیزی که حاصلش شد این جاری کردن فقه این بود که زن به عنوان فرودست به حال قلمداد شد و این هدفش چیزی که ما میبینیم در هدف در جهت تضمین به هر حال موجودیت نظام هست، اهم از اینکه اون زنی که مورد ستم قرار میگیره به این سیستم اعتقاد داره یا نداره، ازش نافرمانی میکنه یا نمیکنه. به حال این جاری کردن فقه در قوانین مختلف این شد که زنی که به شدت به حکومت اسلامی هم در ابعاد مختلف ایدئولوژیک معتقد هست و کاملا اون رو اجرا میکنه به لحاظ وظایف شخصیش، ولی اون هم مثلا فرض کنید نمیتونه مثلا عضو شورای خبرگان، مجلس خبرگان باشه که خب عالی ترین نهاد تصمیم گیری جمهوری اسلامی هست. یعنی ما کلا این رو میبینیم که مفهوم حق از پس از اینکه حکومت اسلامی اومد نه بر اساس برابریه بلکه بر پایه وظیفه اجتماعی و انصاف یعنی بین انسان ها در ایران شد. یعنی چون مرد وظیفه اجتماعی از نظر اونها وظیفه اجتماعی بالاتری داره، انصاف به اصطلاح حکم میکنه که اون حق بیشتری داشته باشه. و اساسا مسئله برابری و حقوق شهروندی و از این حرفا اینها بر اساس برابری نشد و کاملا بر اساس جنسیت، یعنی بر اساس جنسیت به یک نابرابری در حکومت اسلامی جامعه تقدس پوشونده شد و در این حال که به کنترل امور جنسی زنان، جنسیتی زنان اساسا این کنترل امور جنسی پیش رفت که به زعم خودشون برای حراست از عفت عمومیه و این هست معنایی که به هر حال حجاب و پوشش اسلامی داره یا اینکه تدابیر جداسازی زنان و مردان به اشکال مختلف پیش رفته. از جهت دیگه قابل ذکره که توی نظرگاه اسلامی یعنی اسلام ایدئولوژیک زن منشأ گناه و عنصر فتنه و این اساساً موضوع کشش‌های جنسیه و این بدن گناه‌آلود می‌بایست بهش یک مثلا تسلط این حکومت داشته باشه به زعم خودشون برای حفظ عفت عمومی، به ویژه اینکه نیروی آفرینش هم در اختیار زنانه و به این دلیل مثلا سلطه بر امور جنسی در یک حکومت اسلامی یک اساس استراتژیک برای اینا میشه که ما خب ابعادش رو یعنی نمودهاش رو توی نمیدونم مسئله آمیزش زن و مرد، رابطه اجتماعی که اینا با هم دارن منظورمه، یا جداسازی دو جنس، حجاب اجباری، سنگسار کردن و ابعاد مختلف میبینیم. یعنی ما این رو میبینیم که نگاه اسلامی به زنان جنسیت و روابط جنسی رو توی معیارهاش اولویت میده و خب عرض کردم به خاطر اینکه اساسا اینو نه تنها عنصر فتنه میدونه بلکه ناشی از اینه که به هر حال به زن به عنوان با دید تحقیر نگاه میکنه و حاصلش این میشه که وقتی که برابری رو اولویت نمیده، حقوق شهروندی رو اولویت نمیده و به زن به چشم یک عنصر فتنه نگاه میکنه، میشه حافظ نظم پدرسالار و آنچه که مثلا به زن برمیگرده به عنوان عنصر فرودست هست که میبایست از این حاکمیت پدرسالار به هر حال این تبعیت بکنه و به زعم خودشون از طریق کنترل پاکدامنی زنان این میتونه تأمین بشه به خاطر اینکه زن عنصر رواج گناه هست و از این لحاظه که حجاب اسلامی که مظهر این به هر حال کنترل جنسیتی بر زنان هست رایج از روز اول مطرح شد و حتی خاطرمه که بنی صدر اعلام گفته بود یه بار که پیش خمینی رفت و اعتراض کرد همون روزهای اول و خمینی گفت من در قبال خداوند مسئولم و نمیتونن زنان حجاب نداشته باشن. یعنی در خدمت نگاهبانی از این نظم هست که ما میبینیم کنترل جنسیتی بر زنان میشه و حجاب اسلامی به طور ویژه مظهرش هست و ما در این حال به طور کلی نه تنها در این مورد، ولی به طور کلی وقتی که زن رو میبینیم که در ابعاد مثلا کار، در ابعاد آموزش، در ابعاد موقعیت اجتماعی گرفتن، در ابعاد شرکت سیاسی، در ابعاد بستن قراردادها، آواز خواندن و هزار یک مورد دیگه که شما بهتر از من میدونید، این دست به اصطلاح حالت فرودست رو داره، یعنی ما عملا میبینیم که رابطه به اصطلاح سیاست و مذهب یک پیوند جدی داره وقتی که ما بحث های به اصطلاح سیاسی اجتماعی فرهنگی رو میخوایم حول مدرنیت سیاسی تو ایران پیگیری بکنیم. یعنی درگیری های سیاسی اجتماعی فرهنگی حول مدرنیت سیاسی در ایران یعنی که کنکاش رابطه سیاست و مذهب، یعنی که بررسی مناسبات سنت و مدرنیت، یعنی در حقیقت بررسی تحولات اجتماعی ایران از زاویه جنسیتی. این میشه یک پروژه سیاسی اجتماعی که حکومت داره و به تبع مخالفین تمام زنهای حتی غیر سیاسی هم، زنهایی که در زندگی تجربه روزمرهشون نمیتونن بپذیرن این حجاب رو، نمیتونن بپذیرن این فرودست بودن رو و نمیتونن بپذیرن که چطور استعدادهای اینها و موقعیت طبیعی انسانی اینها زیر سوال میره، اینها هستن که بعد عملا درگیر میشن با این نوع نگرش سنتی، با این نوع نگرش مذهبی و عملا درگیر میشن برای پیشبرد یک مدرنیت سیاسی اجتماعی فرهنگی سیاسی. به حال که حجاب همطور که حضورتون گفتم یکی از اولین پله ها و یکی از گسترده ترین پله هاست در این مسئله. ما این رو در جاهای مختلف میبینیم، نه تنها در زندگی روزمره، در زندان هم به حال شاملش بودیم، زیر شکنجه هم حجاب مطرحه، توی زندگی زندانی عادی هم مطرحه، زندانی سیاسی هم مطرحه که به حال حال بحث امروز ما نیست، ولی به طور کلی نشان دهنده ماهیت فاشیستی اسلام گرایانه. به خاطر اینکه جدا از اینکه توانایی به حال زن چی هست، جدا از اینکه موقعیتش خواستار یک برابر حقوق برابر هست، حقوق شهروندی هست، ولی اینها میخوان که حتما مثلا به قول خودشون بر اساس انصاف حرکت بکنند، یعنی از زاویه دید خودشون بر اساس وظیفه اجتماعی حرکت بکنند. زن اساسا وظیفه دیگه داره نسبت به مرد و بنابراین میبایست این نظم رو بپذیره، این نظم اسلامی رو بپذیره، این نظام پدرسالار رو بپذیره و یک ماهیت فاشیستی رو که به هر حال یک پیوندی هست بین سادیسم و فاشیسم. و اینجا ما ببینیم که به قول فروم، و اینجا ما ببینیم که به هر حال به اینجا میرسه که به زن به عنوان یک نوع برخورد میشه که میخوان کنترل مطلقش بکنن، میخوان هر چی که اون میگه مورد قبول نیست و حتما باید این نظم بر موجود این حکومت رو بپذیره، نظمی که مورد نظر این ایدئولوژی تامگرا هست حتما بپذیره. و خب این زنان هم ما همواره دیدیم از آغاز حکومت اسلامی تا به حال چطور یکی از شاخصهای جدی سرکوب تو ایران بودن به اشکال مختلف، آن که مثلا در مورد مسئله حجاب بوده که خودشون آمار داده بودن چندین بار، چطور آمار دادن که چطور مقاومت میشه، میزان دستگیری ها، میزان مثلا تذکرهایی که داده میشه تو خیابان از طرف گشت ارشاد به زنان، آماری که داده بودن که چقدر این مدام در حال افزایشه، تا دستگیری های به حال زنان مقاوم، تا دستگیری های زنان سیاسی و به هر حال مقاومتی که زنان به طور کلی کردن برای عدم پذیرش حجاب به اشکال مختلفش توی زندگی. یعنی من این رو میخوام حضورتون بگم که ما جوهر اسلامگرایی رو با توجه به نگاه جنسیتی که داره، با توجه به نگاهی که به زنان داره و عامل مثلا جنسیتی رو مطرح میکنه، عمده میکنه به قول خودش برای پاکسازی جامعه، برای طهارت جامعه، برای اینکه نگه داره جامعه عفت عمومی رو نگه داره به زعم خودش، مثلا ما این رو میبینیم که این پیشرفته، یعنی جوهر اسلامگرایی رو توی سرکوب زنان میبینیم، در حالی که به طور واقعی اینجوریه که ما اتفاقا برعکسش رو میبینیم، یعنی این اسلامگرایی با این نگاه مثلا جنسیتی ما شاهدش هستیم که چطور عفت عمومی همواره نسبت به گذشته مثلا ضعیفتر و ضعیفتر شده، بدتر و بدتر شده، همواره امر اخلاق مسئله اخلاق در ایران به یک پدیده که اصلا زیر پا به اصطلاح گذاشته میشه. یعنی آنچه که حکومت خواستارش بوده نه تنها به عنوان اون اصول ایدئولوژیک خودش نه تنها به اون نرسیده و در عمل اجتماعی مردم میبینند که درست نتایج عکسی داده، درست به همین دلیل ما شاهد این هستیم که درست مقاومت زنان در مقابل این مسئله بسیار هرچی که زمان گذشته بالاتر و بالاتر رفته و زنان به یک خودآگاهی هرچه بیشتر رسیدن به این که به صلاح نه تنها حجاب بلکه تمام حقوقی که ازشون گرفتن، نه تنها در مورد پوشش بلکه تمام حقوقی که ازشون گرفتن این ناحقه و به همین دلیلی که میخوان وقتی که حکومت اسلامی اعلام کرده روز 21 تیر میخواد روز حجاب و عفاف باشه، اینها میخوان بیان تو خیابون و بگن که آن تصوری که شما این درک جوهر اسلامگرایی با نگاه جنسیتی که داره که میخواد این رو به عنوان عفت عمومی و عفاف مطرح بکنه، این درست خلاف به اصطلاح حقوق انسانی ماست و درست نتیجه عکس داده و ما نسلی هستیم و انسان‌هایی هستیم که تو اینا که دیگه این رو نمیخوام. واقعیتش اینه که ما یک رستاخیز گسترده در ایران با شاهدش هستیم تو ایران که به طور جدی اصلی ترین محورش علیه تبعیضه، یه رستاخیز سراسری علیه تبعیضه. این تبعیض یکی از محورهای اصلیش و یکی از شاخصهای اصلیش تبعیضی که علیه زنان صورت میگیره تو ایران و در این حال علیه به هر حال جنبه های دیگری هم تبعیض داره، ولی حالا بحث امروز ما در مورد حجاب و زنان هست. تبعیض در مورد زنان یکی از محورهای اصلی مبارزه ماست تو این رستاخیز گسترده و طبعا من فکر میکنم که نه تنها زنان در ایران و نه تنها در ایران نه تنها زنان بلکه مردان هم، من امیدوارم و به نوبه خودم اگر که احیانا محبتی باشه نسبت به این صحبت ها از مردانمان هم میخوام که به اصطلاح همیاری بکنن، پشتیبانی بکنن از زنان و در روز سه‌شنبه 21 تیر پا به پای زنان بایستن و بگن که این تبعیض علیه زنان چقدر غیر انسانیه و چقدر مخالف به حال رشد انسانی زنانه و چقدر مخالف رشد انسانی همه ایرانیانه و ایرانیان امروز چیز دیگری رو میخوان، یک زندگی دیگری رو و یک ایران دیگری رو میخوان و من امیدوارم که به حال ما به این بتونیم پیش بریم، نه تنها درون ایران بلکه ما هم که خارج از ایران هستیم بتونیم صدای عدالت خواهانه این زنان و این مردانی که میخوان علیه تبعیض و به ویژه علیه تبعیض علیه زنان باشن هم صدا با اونا باشیم، صدای اونها رو منعکس بکنیم و بتونیم همه اشکال تبعیض علیه زنان و فرون دست نگه داشتن اونها رو بتونیم صدای اونها باشیم که از بین بره و بتونیم خواسته های اونها رو برای برچیدن این اشکال تبعیض منعکس بکنیم و بریم به سمت اینکه یک دموکراسی پارلمانی متکی بر حقوق بشر رو بتونیم به وجود بیاریم که حاصلش بشه آزادی و آبادی ایران و استقرار دموکراسی در ایران.
ترانه زن از منلی.
سرزمین من باید عادت کنی به دل تنگی، باید عادت بدی خودت رو به زندگی تو شرایط جنگی. زن که باشی همیشه تو فکر شال سرخورده از سرت هستی، یا پدر تا همیشه مالکته یا از اموال شوهرت هستی. سر هر پیچه کهنه تاریخ دستی مردونه پر پرت میکرد، یه نفر رو سری تو بر میداشت، یکی چادر سیاه سرت میکرد، تو ولی از نفس تو با کسی برابر نیست، دل خوش وعده بهش نباش، هیچی زیر پای مادر نیست. شک نکن خیلی بیشتر از اون که رود حسابی نکرد میارزی، بار این زندگی رو دوش توه، اما نصفه یه مرد میارزی.
امروز به بخش پایانی کتاب کاغما رسیدیم. با هم میشنویم.
12. قانون ارزش و ارتقا. این قانون خیلی شبیه قانون اول است. میگوید هر چه بدهید همان را برمی‌دارید. تفاوت این قانون این است که روی کل منعکس می‌شود. قانون اول شخصی بود. هر چه بکارید همان را درو می‌کنید. این قانون میگوید کمک‌های عالی که می‌کنید انرژی عالی به کل می‌دهد و انرژی منفی که وسط می‌گذارید از ارزش کل می‌کاهد. بعضی محله‌ها را که نگاه می‌کنید می‌بینید نیمه ویرانند. آشفتگی و ویرانی در کل خیابان‌های آنها به چشم می‌خورد. ممکن است شاهد باشید که چگونه خانواده‌ها و غریبه‌ها سر هم داد می‌زنند و از هم عصبانی‌اند. این وضعیت جمعی است. بعضی از این محله‌ها چرخشی اساسی می‌کنند. معمولاً به خاطر تعداد معدودی از افراد که جرقه تغییر را می‌زنند و الهام بخش دیگران برای اصلاح می‌شوند. آن چند نفر چنان بر ارزش کل محله می‌افزایند که بر زندگی افرادی که هم‌اکنون در آن زندگی می‌کنند و افرادی که در آینده نزدیک در آن زندگی خواهند کرد تأثیر می‌گذارند. حفظ آن انرژی مثبت در ابتدا ممکن است سخت باشد، اما همینطور که رشد می‌کند، پرشتاب‌تر می‌شود. آنگاه یک یا چند نفر اولی که پیش قدم شده اند می‌توانند نه تنها در زندگی خودشان بلکه در زندگی تمام کسانی که الهام بخششان شده اند بنگرند و آنچه را ساختند ببینند. بعضی شخصیت‌ها در طول تاریخ برانگیزاننده حقیقت، آزادی، صلح و نودوستی در زندگی میلیون ها انسان بودند. مادر ترزا، گاندی، مارتین لوترکینگ، دلای لاما. ممکن است خود آنها از فعالیت هایشان به اندازه دیگران بهره نبرند یا نبرده باشند، اما ارزشی که به جهان و میلیون‌ها انسان افزودند غیر قابل اندازه‌گیری است. مادر ترزا در طول زندگیش میلیون‌ها دلار کسب کرد. هرگز در قصر زندگی نکرد و اتومبیل‌های لوکس نداشت، بلکه همواره در فکر آن بود که از ثروت موجود برای افزایش ثروت جمعی استفاده کند. پدید آوردن ثروت هدف مادی نیست. استفاده خودپسندانه از پول‌های کلان ثروت نیست. پول کلان می‌تواند چیز فوق‌العاده‌ای باشد وقتی کسی که تولیدش می‌کند از قانون ارزش و ارتقا پیروی کند. گاهی احساس می‌کنیم برای معنوی بودن باید از پول پرهیز کنیم. باورهای منفی راجع به پول داریم و فکر می‌کنیم آنهایی که پول زیاد دارند حریصند. این باورها ما را از فعالیت بیشتر برای بهتر کردن دنیا باز می‌دارد. به جای پس زدن پول، باید باورهای منفی راجع به پول را پس بزنیم. به پول خوش آمد بگویید و از اینکه می توانید به دیگران کمک کنید لذت ببرید. هرچه برای اطرافیانتان می کنید برای خودتان می‌کنید. آنچه برای اطرافیانتان می‌کنید باعث می‌شود آنها هم برای اطرافیانشان همان کارها را بکنند که سرانجام مانند یک بومرنگ به طرف خودتان برمی‌گردد و خود و کسانی که دوستشان دارید از آن بهره‌مند خواهید شد. همگی برای همدیگر اینجا هستیم و همگی بر هم اثر می‌گذاریم. چه متوجهش باشیم چه نباشیم. هر قدر در جهت خوبی کل بیشتر عمل کنید، جهان بهتر خواهد شد. این بود 12 قانون کارما. اکنون کاربرد آنها را در روابط، قضاوت‌ها و جهان مورد بررسی قرار می‌دهیم. کارمای روابط. همه ما روابط بد داریم. همه حد اکثر سعیمان را می‌کنیم که افراد را به طرف خودمان بکشیم و در این بین خودمان را فراموش می‌کنیم. این درس عبرتی است برای ارزش قائل شدن برای خود. چیزی که در اینجا انجام می‌دهیم تکلیف بقیه زندگیمان را مشخص می‌کند. می‌توانیم از خامی به تلخی یا از خامی به پختگی برویم. اگر انتخابتان رفتن از خامی به تلخی باشد، با نفر بعدی که سر راهتان قرار می‌گیرد، همانطور رفتار خواهید کرد که با خودتان رفتار شده و صدمه می‌زنید بدون اینکه اصلاً متوجه شوید. ممکن است صدمه دیده باشید چون طرف مقابلتان هرگز متوجه نشد، چون خود او هم گرفتار کس دیگری بود که خودش را کس دیگری آزرده بود. این کارمای روابط است. کسی که از شما روی گرداند آزرده تان کرد، پس با روی گرداندن و بودن با کسی دیگر و تکرار همان رفتار با او می توانید درک کنید چرا نفر اول با شما آنطور رفتار کرد. آن موضوع ارتباطی به شما نداشت، بلکه آنها نباید با آن ذهن بیمارشان وارد رابطه با کسی می شدند. چاره چیست؟ این چرخه را بشکنید. وارد هیچ رابطه ای نشوید تا وقتی که آمادگی لازم را کسب کنید. درمان شوید. خودتان را برای ماندن در همان حالت ببخشید و دیگران را برای آنچه در حق شما کردند ببخشید. چگونه آنها را ببخشید؟ آنها به هر علتی نمی توانستند رحم کنند. قادر به همدلی نبودند. شاید احترام به خودشان خیلی کم بود. یا شاید وجودشان پر از وحشت بود. شاید هنوز در تلخی گذشتهشان می زیستند. تمام عمل کردشان نسبت به شما بر پایه این چیزها بود. دلتان برای کسانی که فراموشتان کردند بسوزد، که تا متوجه نشوند به صدم زدنشان ادامه خواهند داد. حرکت کنید. اگر در رابطه ای صدمه جدی خورده باشید، ممکن است بخواهید دور خود دیوار بکشید تا این اتفاق دوباره تکرار نشود. آن وقت ممکن است جلوی 99% از خیانتها، فریبها، دروغها و سایر بدیها را بگیرید. اما با آن دیوارها همچنین جلوی 99% از اعتمادها، گشودگیها، درستیها و عشقها را نیز خواهید گرفت. به جای دیوار کشیدن، درک کنید که فقط آن شخص شما را آزرد، نه همه. با دیوار کشیدن فقط خود را و تمام کسانی را که می خواهند به شما عشق بورزند مجازات می کنید. بیگناهان را مجازات نکنید. امکان دسترسیتان را به عشق بیشتر کنید. دیوارها را فرو بریزید. وقتی به کسی که قابل اعتماد است اعتماد نمی کنید، چه اتفاقی می افتد؟ افراد خیلی زود خسته می شوند و ترجیح می دهند دوروبرتان نباشند. آنها بیگناه و صادق هستند و نمی خواهند آماج تهمت، خشم و داستانهای غم‌انگیز شما شوند، در حالی که هیچ خطایی نکردند. به همین دلیل است که حفظ اعتماد اینقدر مهم است. وقتی شکاک هستید و مرتب می خواهید اطرافیانتان اعتمادشان را به شما ثابت کنند و کوچکترین حرکتشان را زیر سؤال می برید، در واقع همان کسانی را که دوست دارید در زندگیتان باشند از خود می رانید. مطابق چیزی که هستیم افراد را جذب می‌کنیم، نه چیزی که می‌خواهیم. اگر شخصیتی داشته باشید که نسبت به دیگران بی‌اعتماد است، نمی‌توانید و ممکن نیست افرادی را که قابل اعتمادند و به دیگران اعتماد دارند جلب کنید. و برای خود نگه دارید. از شما می گریزند. با کسی که کوله بار گذشتهش را رها نکرده، ارتباط عاطفی برقرار نکنید. مسلماً خودشان متوجه نیستند، اما در موقعیتی نیستید که صلاحیت رابطه را داشته باشند. شما نباید مسئول اشتباهاتی باشید که دیگران در حق او مرتکب شدند. به شما ارتباطی ندارد. همیشه اعتماد کنید تا به شما اعتماد شود. افرادی که مرتب دروغ میگویند هرگز نمیتوانند ثبات داشته باشند. از این رو وقتی قضاوت را به تعویق میاندازید، ممکن است اظهارات زد و نقیض از آنها بشنوید. پس هرگز در نتیجه گیری عجله نکنید. اگر از اینها بپرسید چرا دو چیز متفاوت گفتند، ممکن است به شدت عصبانی شوند یا واکنش تند نشان دهند یا بگویند دارید آنها را به دروغگویی متهم میکنید. در صورتی که اگر کسی دلیل خوبی برای دو گفته متناقضش داشته باشد، به راحتی آن دلیل را بازگو میکند. اگر افراد هراسناک شوند و بگویند دارید آنها را به دروغگویی متهم میکنید، شاید واقعا دروغگو باشند. میتوانید برای بقیه عمرتان به همه اعتماد کامل داشته باشید، مگر اینکه برعکسش ثابت شود. افراد غیر قابل اعتماد در زندگی شما جایی ندارند. وقتی یک روی رابطه را ببینید، کارما اجازه میدهد روی دیگرش را نیز ببینید. همیشه. اما این که این را درک کنید یا نه، داستانی دیگر است. ممکن است اعمال یا دلایلی یکسان نباشند، اما احساسی که در زیر آنها نهفته است یکسان باشد. اگر مردی از زنی سوء استفاده کند، در واقع این ترس زیان دیدن است که از طریق قدرت اعمال شده است. این انرژی اگر حل نشود، از طریق آن زن به کس دیگری منتقل خواهد شد. شاید بچه هایش، شاید دوستانش، شاید پدر و مادرش. بالاخره باید کسی وجود داشته باشد که آن را دریافت کند، وگرنه او عصبانی خواهد شد و فرقی هم نمی کند که در واقع تقصیر چه کسی است. شجاعت تنها بودن. گاهی فکر می کنیم باید هرچه سریع تر کسی را پیدا کنیم، یا اینکه وقتمان را برای این شخص خیلی تلف کردیم و می خواهیم سریعا آدم بهتری را پیدا کنیم. این اشتباه است. بی ملاحظگی نسبت به شخص جدید است و فرصت ندادن به خودتان که درمان شوید. صبور باشید. خلوت و تأمل بیغوله نیست که بخواهید از آن فرار کنید. جایگاهی است برای کل شدن. به خود فرصت دهید تا درمان شوید. ما تارزان نیستیم که از یک درخت به درخت دیگر بپریم. فقط وقتی تکلیف رابطه تان به طور کامل با طرف مقابل روشن شد، اجازه دارید با فرد جدید دیگری ارتباط عاطفی برقرار کنید. در غیر این صورت، مثل زهر دادن به طرف مقابل است. حتی اگر پذیرفته شوید، احتمالش این است که در ابتدا به علت ترس رفتاری رذیلانه داشته باشید. آنگاه مجبور می شوید وقت زیادی را صرف عذرخواهی، جبران و اصلاح رفتار ناپسندتان کنید. پیش از درمان کامل نباید وارد رابطه احساسی دیگری شوید. گاهی می بینیم داریم کسانی را به دلیل آنچه دیگران در گذشته سرمان آورده اند مجازات می کنیم. آنگاه از کرده ایمان پشیمان می شویم و خود را آماج سرزنش و رنجی حتی جدیدتر می کنیم. با خودمان باید صبورتر باشیم و قبل از اینکه در جستجوی شریک احساسی جدیدی باشیم، وقت کافی به درمان خود بدهیم. از احساسات خود آگاه باشید و وقتی زمانش رسید و با شخص جدیدی آشنا شدید، اجازه ندهید ترس مزاحمت ایجاد کند. ترس از تنهایی عاطفی برای مدت طولانی ممکن است دغیان کند و موجب هجوم احساسات شود. به آن ترس اهمیت ندهید و فقط بر مبنای عشق عمل کنید. بله، عشق می تواند آسیب پذیرتان کند. روی خودتان کار کنید. از انگیزه هایتان آگاه باشید. فقط بر مبنای عشق عمل کنید. وابستگی مانع از آن می شود که آگاهی مؤثر از کارمایمان داشته باشیم. چیزهایی مانند وفاداری، تلاش واقعی برای کمک به دیگری یا تحمل افراد بدزبان را خوب می دانیم. اما اینها هم برای خودمان هم برای دیگران مخربند. گاهی لازم است افراد بیفتند تا بلند شوند و روی پای خودشان بایستند. اگر مرتب از کسی پشتیبانی کنید، بدکرداری هایش را لاپوشانی کنید یا امکان دهید خلاف کند، به او کمک نمی کنید. در حقیقت دارید به او و دیگران صدمه می زنید و این کار را با حقیر نگه داشتن او انجام می دهید. دردناک خواهد بود اگر بخواهید او را رها کنید. اما این تنها راه است که نیاز به تغییر را ببیند. به تعویق انداختن رها کردن آنها فقط کار را سخت‌تر می کند و افراد بیشتری را درگیر و آسیب خورده می کند. همیشه بهترین را برای عزیزانمان می خواهیم. اما وابستگی ما نه از آن می شود که اجازه دهیم بروند و همان چیزی بشوند که باید بشوند. ممکن است آرزو داشته باشیم درست همان جور که به نظر ما بهتر است ببینند و عمل کنند. اما این از کنترل ما خارج است. هر یک از ما سفر خود و انتخاب‌های خود را دارد. اجازه دادن به فرد که انتخاب‌ها و اشتباه‌هایش را به ظهور برساند به معنای آن نیست که موجب رنج او شده ایم. انتخاب‌های خودش است که موجب رنج او شده است. تنها انتخاب ما این است که آیا اجازه بدهیم سبب رنج ما هم بشوند یا خیر. در مورد ارزش قائل شدن برای خود، درس این است که نیاز نیست کسی را پایمال کنید تا از خودتان حمایت کنید. حمایت از خود می تواند امری هنرمندانه و توأم با آرامش باشد، به طوری که مشکلی هم در انجامش نداشته باشید. مسلم است که باید در برابر پایمال شدن، مورد سوء استفاده قرار گرفتن یا نادیده گرفته شدن از خود محافظت کنید. ما خودمان به مردم میگوییم که چگونه با ما رفتار کنند و آنها فقط همان رفتاری را میکنند که خودمان طرح کرده ایم. در اینجا هم کارهایی که میکنیم و هم کارهایی که نمیکنیم تعیین کننده است. جبهه گیری نکردن خوب است، اما با خجالت احتراز کردن از رویارویی که دیگری شروع کرده فقط منجر به شدت آن میشود. قانون دوم و سوم را از یاد نبرید. چیزی را جذب می کنید که هستید، نه چیزی را که می خواهید، و در مقابل هر چه ایستادگی کنید دوامش بیشتر می شود. قانون ده قانون تغییر را نیز به آنها بیافزایید و ببینید که چگونه آنچه به مردم می گویید یا نمی گویید شما را در این چرخه نگه می دارد تا اینکه درستان را بیاموزید. با اجر نگذاشتن به خود به طرف مقابل و به جهان می گویید هیچ اشکالی ندارد با بی احترامی با من رفتار کنید. به این ترتیب طرف مقابل و جهان ملزم به اجرای تقاضای شما خواهد بود. ممکن است بعضی فکر کنند که افراد پست به دلیل رفتار بدی که با مردم داشته اند با کارمایشان روبرو خواهند شد، که درست هم هست. اما این ربطی به حل کردن کارمای خودشان ندارد. آن افراد فقط وقتی با کارمای خودشان روبرو می شوند که دیگران اجازه رفتار بد را به آنها ندهند. اما اینکه اجازه دهید مرتب مورد سوء رفتار قرار گیرید، منجر به ساختن کارمای خوب برای خودتان نمی شود. تنها چیزی که حاصل می شود این است که افراد بیشتر و بیشتری با شما رفتار ناشایست خواهد داشته باشند. به یاد داشته باشید، کارما خوب یا بد، پاداش یا مجازات نیست، بلکه شناخت است. کسانی که اجازه می دهند مورد بی احترامی قرار گیرند، همیشه به دیگران نگاه می کنند و می گویند همین افراد فرومایه که با من این گونه رفتار می کنند با دیگران چقدر خوش رفتارند. بدون دقت بیشتر، ممکن است این وضع اسف بار به نظر برسد. چرا با آن فرد اینقدر خوب رفتار می کند؟ در حالی که آن فرد کاری هم برایش انجام نداده و مرا به هیچ می گیرد، در حالی که برایش تلاش می کنم و با او مهربان هستم. پاسختان مشخص است. با آن فرد درست رفتار می کند، چون نشان داده که نمی پذیرد مورد بد رفتاری قرار گیرد. آن فرد خودش احترام خودش را نگه داشته. در حالی که شما و کسانی که اجازه سوء رفتار می دهید چنین نمی کنید. این اعتماد نمی تواند به صورت قلابی القا شود، بلکه با افزایش احترام به خود است که در تمام کنش ها و پاسخهایتان وارد خواهد شد. به طوری که وقتی شخص دیگری با شما طوری رفتار می کند که دوست ندارید، تمایلی پیدا نمی کنید بگویید چیزی نیست یا اشکالی ندارد یا هر جمله تسلی بخش دیگری. این جمله ها باعث نمی شود که آنها سپاسگزار محبت شما شوند، بلکه باعث می شود به طور ناخودآگاه فکر کنند که اشکالی ندارد دوباره همین رفتار را تکرار کنند. در واقع با گفتن آن چیزها به طور کلامی هم به آنها می گویید کارشان درست است. عزت نفس بالا نیاز به تأیید را از میان می برد. نیاز به این که همه دوستتان داشته باشند را نیز از میان می برد. آنهایی که عزت نفسشان پایین است واقعا نیاز دارند که دیگران دوستشان داشته باشند، وگرنه متزلزل می شوند و احساس می کنند از نظر دیگران رقت انگیز هستند. آن وقت سعی می کنند به دیگران محبت اضافی کنند و عملا خود را به کفش پاک کن دیگران تبدیل می کنند. همان دیگرانی که علاقه خاصی به آنها ندارند و به آسانی لگد مالشان می کنند. شما می توانید انسان بزرگی باشید بدون اینکه نیازی باشد دیگران بیشتر دوستتان داشته باشند. مسئله این است که خودمان انتخاب کنیم شخصیتی عالی داشته باشیم. تمرکزتان روی خودتان باشد و آگاه باشید که گفتار و کردارتان در واقع چه چیزی را به دیگران القا می کند. اگر روابطتان نامطلوب است، آن را متوجه همه مردها یا همه زنها نکنید، بلکه از خودتان بدانید. بسیارند افرادی که هنوز به شناخت نرسیدند. اینها همان کسانی هستند که می گویند همه مردها دروغگویند یا همه زنها حق بازند. می دانیم چنین چیزی نیست، بلکه درک نکردن مسئولیتی که در قبال ایجاد روابط دارند علت اصلی است و این وضعیت ادامه دارد تا اینکه توجهشان را معطوف به درونشان کنند و تحول ایجاد کنند. کارمای قضاوت. بدون دانش کارما و دانستن اینکه واقعا چگونه عمل می کند، انسان ها ممکن است دیگران را قضاوت کنند و آنگاه باعث شوند وضعیتی منفی در زندگیشان ایجاد شود و واقعا ارتباط میان این دو را متوجه نشوند یا درسی را که باید از آن نگیرند. وقتی شناخت حاصل شود دیگر کسی را قضاوت نخواهید کرد، اگر نه به خاطر آن شخص، به خاطر خودتان. وقتی به نظر می رسد کسی کار بدی انجام داده، بهترین چیز معلق گذاشتن هر گونه قضاوتی است. ممکن است عملی را دیده باشید یا کلماتی را شنیده باشید، اما در ذهن کسی که نیستید. پس دلیل یا انگیزه ای را که در پس عمل او وجود دارد به درستی نمی دانید. وقتی دلیلی را مطرح می کنید، آن دلیل گزارش دقیق تری است از اینکه آن فرد یا جهان را در کل چگونه می بینید و هیچ ربطی ندارد به اینکه واقعیت چیست. اگر شخصی مثبت اندیش و خوشبین باشید، واقعیت ممکن است بسیار بدتر از آنی باشد که استنباط کرده اید. اگر منفی و بدبین باشید، واقعیت ممکن است بسیار ساده تر از آن باشد که تصور کرده اید. اگر کسی را دوست داشته باشید، آمادگی دارید که بیگناهش بدانید. اگر کسی را دوست نداشته باشید یا نشناسیدش، ممکن است خیلی آسان تر محکومش کنید. معلق گذاشتن قضاوت بهترین رویه است. اگر عمل یا گفته ای آزرده تان کرد، با خودتان صحبت کنید و اگر لازم شد خودتان را زیر سوال ببرید. اما درباره کسی یا شخصیت کسی قضاوت نکنید. ممکن است از واقعیت بسیار دور بیفتید. اگر می توانید به بهتر شدن اوضاع کمک کنید، این کار را بکنید. اگر نمی توانید، افزودن افکار و کلمات منفی به موقعیت موجود فقط باعث رشد آن و بازتابش به خودتان می شود. چیزی را که برای شما دوست داشته باشم، برای خودم دوست دارم. هر فکر یا کلمه حاکی از خشم که به طرف دیگری می فرستید، 10 برابرش را برای خود خواسته اید. هر فکر مثبت و محبت‌آمیزی که در مورد کسی می‌کنید، 10 برابرش را برای خودتان خواسته اید. حالا می‌بینید چرا اینقدر مهم است، نه برای آنها بلکه برای خودتان، که نسبت به دیگران فقط افکار محبت‌آمیز داشته باشید. حالا اگر کسی عمل زشتی انجام دهد چه؟ اگر واکنش معمولتان محکوم کردن او یا بدخطاب کردن او باشد چه؟ آنگاه طلب می‌کنید وضعیت مشابهی در زندگی خودتان پیش آید و احتمالاً خودتان هم دقیقاً همان کارهایی را بکنید که آن شخص کرد. به جای هر چیزی همه قضاوت‌ها را موقتاً تعطیل کنید. به آن شخص نگاه کنید و بگویید آن عمل باعث رنج دیگران شد. برایت آگاهی آرزو می‌کنم تا درک کنی این روش خوبی برای رفتار با دیگران نیست. آرزو می‌کنم همدلی و دلسوزی را در درون خودت کشف کنی و هرگز دوباره اینطور عمل نکنی و حداکثر تلاشت را برای اصلاح آنچه در حق آن شخص انجام داده ای بکنی. میبینید چه تفاوت بزرگی وجود دارد؟ در یکی احساس خشم میکنید، خشم را بیرون میریزید، خشم به خودتان باز میگردد. در دیگری احساس همدلی میکنید، عشق میدهید و عشق میگیرید. وقتی عملی یا حتی عمل نکردنی می‌بینید، فقط شاهد باشید. اگر دلیل یا انگیزه‌ای به کننده آن عمل بچسبانید که منفی باشد، این قضاوت است. قضاوت بیشتر نمایانگر باورهای شما راجع به دیگران یا جهان است تا واقعیت. تمایل داریم بیشتر کسانی را قضاوت کنیم که نمی‌شناسیم یا از آنها خوشمان نمی‌آید. افرادی را که دوست داریم یا بی‌گناه اعلام می‌کنیم یا از آنها می‌پرسیم علت اینکه فلان کار را کردند چه بود. یکی از رایج‌ترین قضاوت‌های کوچکی که می‌کنیم وقتی است که کسی جواب تلفن یا پیامک ما را نمی‌دهد. تنها چیزی که مشخص است این است که او جواب تلفن یا پیامک ما را نداده است، اما ممکن است دلایل مختلفی به آن چسبانده شود، مانند به من اهمیت نمی‌دهد، زحمت جواب دادن را به خود نمی‌دهد، حقه‌ای در کارش است، یا انواع دلایل دیگری که تنها در بی‌اعتمادی‌های شخصی که به او پاسخ داده نشده وجود دارد. قضاوت چیزی است که ذهنمان را آموزش داده ایم تا آن را انجام دهد و در مدرسه برایش آموزش دیده ایم. از منطق استفاده کنید. نقطه‌ها را به هم وصل کنید. برای اکثر ما قضاوت نکردن ساده نیست و باید مدام مراقب باشیم وقتی خواستیم قضاوت کنیم، آگاهانه آن را به تعویق اندازیم تا اطلاعات بیشتر فراهم شود. با انجام این کار، عملاً همه را بیگناه اعلام می کنیم و مانع از آن می شویم که احساسات منفی نسبت به کسی در ما شکل گیرد. کارما و جهان. تصور کنید که جهان هر شب تمام می شد و هر صبح شروع می شد. در این صورت دیگر جای افسوسی باقی نمی ماند و برایتان مسلم بود که روی همان یک روز می توانید حساب کنید. همه می دانیم که روزی می میریم. با این حال به تجربیات منفی که باقی نخواهد ماند، روابطی که آزارمان می دهد و اضطراب و نگرانی راجع به امور ناپایدار می چسبیم. کوچکترین کاری که انجام می دهید اهمیت دارد. هر کلام محبت آمیزی که می گویید، هر لبخندی که با دیگران قسمت می کنید، هر روزی که فقط به خاطر بودنتان روشن می کنید، به زندگیتان چنان نظم می دهید که همیشه بتوانید بهترین چهره ممکنتان را داشته باشید. خود را نزدیک کسانی نگه دارید که شما را همینطور که هستید دوست دارند و کسانی که تشویقتان می کنند خودتان باشید. دیگران را به اندازه خودتان دوست داشته باشید و به همان اندازه که مراقب خودتان هستید مراقب دیگران باشید. تمام قوانین کارما را می توان به یک قانون اصلی خلاصه کرد. هرچه بکارید همان را درو می کنید. پس هر کلام یا عمل خوبی که به جهان دهید به خودتان باز خواهد گشت. به همین دلیل همیشه و همیشه کردار نیک و تفکری مثبت راجع به خود و دیگران داشته باشید. جهان شما بهشتی است که منتظر کشف شدن است. اما اول باید درون خودتان وجود داشته باشد. و بدون شما نمیتواند وجود داشته باشد. باور به نیکی ها را انتخاب کنید و با عشق عمل کنید. آنگاه عشق و نیکی ها خود را به شما می نمایانند. و هر جا نگاه کنید آنها را می بینید. زندگی رشته طولانی از لحظات متصل به هم است. پس شادی را در هر لحظه پیدا کنید تا زندگیتان شاد شود.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه در لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکاما سرفراز بشید. ترانه آسمان ایران از شهلا سرشار.
قشنگه به هر جا که بری آسمون یه رنگه، اما آسمون ایران یه رنگ دیگه داره، هوای دیگه داره، هوای دیگه داره. زیر آسمون ایران یه حال دیگه داری، هوای دیگه داره، هوای دیگه داری. نگاه کن خونه هاشو، گلای باغچه هاشو، صفای مردم عاشق دلاشو، صفای مردم عاشق دلاشو. به هر جا که بری خاطره داری، در هر گوشه اون یادگاری داری. به هر جا که بری همون جا جاته، دعای خیر مردمش باهاته، دعای خیر مردمش باهاته. زیر آسمون ایران یه حال دیگه داری، هوای دیگه داری، هوای دیگه داری. بهارش همه جا برق شکوفه است، تو هر خونه ای بوی اتخون است. تابستونش برو کنار دریا، ببین مردم توی شادی زارا. تابستون که میره از خونه بیرون، پاییزش میاد و نم نم بارون. میشه قرمز و زرد برگ درخت ها، زمستونش میاد با شب یلتا. آخه آسمون ایران یه رنگ دیگه داره، هوای دیگه داره، هوای دیگه داره. زیر آسمون ایران یه حال دیگه داری، هوای دیگه داری، هوای دیگه داری. نگاه کن خونه هاشو، گلای باغچه هاشو، صفای مردم عاشق دلاشو، صفای مردم عاشق دلاشو. به هر جا که بری خاطره داری، زهر گوشه اون یادگاری داری. به هر جا که بری همون جا جاته، دعای خیر مردمش باهاته، دعای خیر مردمش باهاته. آخه